محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدایا تو خوش سیرت و خوش صورتم کن که اول محبوب تو باشم بعد دیگران. بیا امروز با ما باز باران را تلاوت کن، بیا آیات سرسبز درختان را تلاوت کن. نمیخوایی کتاب کائناتت را بخوانی تو؟ بیا سرفصل‌هایش را تو در قرآن تلاوت کن. با این دو بیت زیبا سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی را مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. خداوند دلهای همه ما را به نور ایمان و قرآن منور کند و ما را از برکات و فیوضات مادی و معنوی ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، بهره‌مند سازد انشاءالله. در 26 روز ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با 26 آیه قرآن کریم از سوره صف آیه 10 که خداوند متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، می خواهید شما را راهنمایی کنم به یک معامله بسیار پرسودی که شما را از آتش جهنم نجات می بخشد. قطعا همه شما دوست دارید که وارد این معامله و تجارت خانه شوید، چون خسارت بزرگ و عذاب علیم و آتش جهنم در کمین همه ما هست. اگر در این تجارت شرکت نکنید، گرفتار خسارت و ضرر جبران ناپذیری خواهید شد. خدای سبحان می فرماید: من شما را راهنمایی می کنم به یک معامله پرسودی که شما را از عذاب علیم نجات می دهد، و آن معامله و تجارت پرسود ایمان به خدا هست که ایمانتان را استمرار بخشید. تؤمنون بالله فعل مضارع هست، برای استمرار هست، یعنی ایمان ثابت و مستقر داشته باشید، نه اینکه یک ایمان فصلی و عشقی گزینه‌ای داشته باشید، در بعض وقتا ایمان داشته باشید در بعض وقتا نه. و همچنین و رسوله، ایمان به پیامبر را هم استمرار بخشید. این گونه نباشید که در یک فصل خاصی، در یک زمان خاصی مثل محرم و صفر و ماه رمضان ایمان داشته باشید، انسان خوبی باشید و بعداً فراموش کنید، و یا در دوران جوانی ایمان داشته باشید، در دوران میانسالی و پیری ایمان خود را از دست بدهید. این ایمان به خدا و رسول را استمرار بخشید. و دیگر چی؟ و تجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد و تلاش کنید. به اموالکم و انفسکم، با مالتان و جانتان. جهاد مالی مثل انفاق، خمس و زکات، صدقه، و جهاد با جان مثل جهاد و جنگ کردن با دشمنان، روزه گرفتن و خدمت کردن به انسانهای دیگر. اگر می خواهید وارد این سود بزرگ و تجارت خانه الهی بشوید، باید این ایمان به خدا و رسولش را استمرار بخشید و ایمان ثابت داشته باشید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید. نکته مهمی که در این آیه شریفه است این است که ما در بسیاری از روزنامه ها، اطلاعیه ها، رسانه های مثل رادیو و تلویزیون و اینترنت، ماهواره، فضاهای مجازی میبینیم و میشنویم که ما را تبلیغ و تشویق میکنن که در فلان بانک یا در فلان شرکت یا در سهام، در بورس یا در فلان مسابقه شرکت کنید، به خاطر اینکه سود زیاد نصیب شما میشه. اما قرآن کریم در این آیه شریفه توصیه دیگری دارد. میفرماید: شما را راهنمایی میکنم به یک سود و سرمایه ابدی و پایان ناپذیر که سودش قطعیه، مثل سودهای دنیا موقتی نیست که پایان پذیر و غیر قطعی باشد. و سودهای دنیایی 100% معلوم نیست به انسان برسه، ممکنه که دروغ باشد، کلاهبرداری باشد و خدای نخواسته فریب باشد. لذا خدای سبحان می‌فرماید تنها مرکز و منبع تجاری که 100% قطعی است و سود آن در دنیا و آخرت به انسان می‌رسد، سرمایه گذاری در تجارتخانه خداوند است، که شما اگر در این تجارتخانه سرمایه گذاری کنید، سودهای کلان نصیب شما می‌شود. و اون سودها چیه؟ یغفر لکم ذنوبکم، اول اینکه خداوند همه گناهان شما را میبخشد، دوم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، شما را داخل بهشت میکند که نهرها جاری است در آن، سوم و مساکن طیبه، خانه های پاک و طاهری در اختیار شما قرار میدهد، چهارم فی جنات عدن، در بالاترین جای بهشت شما را جا میدهد. آنگاه خداوند به عنوان نتیجه این سود می‌فرماید ذالک الفوز العظیم، این تجارت بسیار پرسود و پرمنفعت و رستگاری بزرگ است، پس وارد این تجارت خانه شوید و در این تجارت خانه خداوند سرمایه گذاری کنید تا از عذاب الهی در امان باشید. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان یادآوری بکنیم که هفته آینده موضوع ما وداع هست، چون ماه رمضان به پایان میرسه و وارد ماه شوال میشیم. خب باید با ماه شریف رمضان از یک نگاه خداحافظی بکنیم. برای همین موضوع وداع را انتخاب کردیم برای هفته آینده. شما میتونید با 3800226 تومانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794717144 در افغانستان به تعامل و تماس باشین، پیامک راهی بکنین. این شماره ما در افغانستان واتساپ گرام هم داره که برای حتی میتارین، حتی برای ما ویس بفرستین، خوشحال ما میکنین. در مورد موضوع ودا بر ما حتما مطالبتان را رایی بکنین. باز هم یک دنیا سپاس از همراهیتان. خداوند شما را در پناه خودش نگه داره. امشب شب 27 ماه رمضان هست و به قول یکی از شبهای قدر امشب هست، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. خداوند پشت و پناهتان. جمعه بسیار خوب داشته باشین.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
طالبان: کشورهای متجاوز راه دشمنی با افغانستان را انتخاب نکنند. جبهه ضد طالبان: مردم افغانستان در برابر تجاوز سیاه سکوت نمی کنند. و واکنش عبدالله به اخراج مهاجران افغان از اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی دولت طالبان در افغانستان در پیامی به مناسبت کودتای 7 ثور اعلام کرد کشورهای متجاوز راه دشمنی با افغانستان را انتخاب نکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در بیانیه ابراز امیدواری کرد که کشورهای متجاوز درس‌های زیادی برای آینده آموخته باشند و دیگر راه دشمنی با افغانستان و مردم این کشور را در پیش نگیرند. جبهه ضد طالبان در پیام خود به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین در برابر شوروی تاکید کرده است، همچنان که دیروز مردم افغانستان در برابر تجاوز سرخ ایستادند، امروز در برابر تجاوز سیاه هرگز سکوت نخواهند کرد. جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در این پیام 31 سالروز پیروزی مردم افغانستان بر ضد ظلم، استعمار، بی‌عدالتی، تفتیش عقاید و دین ستیزی جریان‌های کمونیستی و نظام‌های دست نشانده را گرامی داشته و اظهار کرده است که جهاد در برابر شوروی، ایستادگی به خاطر عقیده، استقلال، آزادی و خود ارادیت مردم افغانستان بوده و سرانجام این مبارزه پیروزی در برابر طاغوت زمان الهام بخش تمام آزادگان جهان بود. جبهه ضد طالبان افسوده است که این جریان با الهام از مجاهدان ایثارگر و پاکباز بر ایستادگی علیه طالبان تاکید می کند. در خصوص برگزاری مراسم بزرگداشت از سالروز 8 ثور در کابل، همکار ما قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه و سنی در افغانستان با عنوان ملت واحد عمل کرده و استعمار را شکست دادند. حجت الاسلام و المسلمین سید عارف حالمی، یک تن از علمای اهل تشیع که به مناسبت گرامی داشت از پیروزی جهاد مردم افغانستان در کابل پایتخت این کشور صحبت میکرد، علت تهاجم ارتش سرخ خاصه عده‌ای از انسانهای خود فروخته را عنوان داده گفت ارتش سرخ غافل از این بود که مردم افغانستان هیچ زمان متجاوزین را نپذیرفته و علیه آنها قیام نموده و اشغالگران سرانجام سرشکست از این کشور فرار نمودند. حالمی اضافه کرد که شوروی ها از انگلیس ها و آمریکایی ها از شکست روس ها درس نگرفته به افغانستان هجوم آوردند که سرانجام شکست خوردند.
ولی غافل از این که مردم افغانستان، ملت افغانستان، خانواده های محترم افغانستان، فرزندان میهندوست افغانستان هیچ وقت متجاوز را به کشورشان، به حریمشان، به منطقهشان نمیپذیرند. باید شوروی درس را که افغانستان به انگلیس داده بودند، اونا را از افغانستان ذلیلانه بیرون کشیده بودند، باید به عنوان یک ابرقدرت مطالعه میکردند، پایشان را در منجلاب و بدبختی افغانستان دخیل نمیکردند، ولی دخیل کردند. شما دیدین که این کسایی که امروز داد از جهاد و دم از جهاد میزند، این کسایی که امروز به عنوان سردمداران جهاد خود قلمداد میکند، این کسانی که امروز خودشان را رهبران جهادی قلمداد کردند، اینا مجاهدین واقعی افغانستان نیستند. اینا به افغانستان خدمت نکردند، اینا خیانت کردند. مجاهدین افغانستان شما خانواده هاستین، پدران، برادران، همسایگان، خیشان، اقارب شما بودند که با دست خالی، با بین و کلنگ، با شعار الله اکبر ابرقدرت شرق را از افغانستان بیرون کردند، بسیار ذلیلانه.
حالمی شکست استعمار در افغانستان را وحدت و یک پارچگی مردم این سرزمین خوانده، گفت شیعه و سنی در افغانستان متحد و یک پارچه با عنوان همت واحد عمل کردند و این مجاهدین واقعی کسانی را خواند که با مشکلات اقتصادی امکنون نیز دست و پنجه نرم میکنند، که به نام و نان نرسیده و کسانی که از جهاد به نام و نان رسیده آنها را نفرین شده خواند. گفتنی است که مردم افغانستان نزدیک به 10 سال در برابر ارتش تادندان مسلح سرخ رزمیده، سرانجام ارتش سرخ شکست خورده و افغانستان را ناگزیر شد ترک کند. خبرنگار رادیو دری کابل.
عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی سابق افغانستان گفت از کشورهای اروپایی برای رسیدگی به مهاجران افغان انتظار بیشتری داریم. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر اخراج مهاجران افغان از برخی کشورهای اروپایی و جایگزینی آنان با پناهجویان اوکراینی، عبدالله عبدالله امروز در پیام توییتری اعلام کرده است کشورهای اروپایی برای رسیدگی به مهاجران انتظار تلاش بیشتری هست و افزود آلمان سالیان متمادی در کنار سایر کشورها به مهاجران افغانستانی که از جنگ فرار کردند پناه داده است. بنابراین با در نظر داشت بحران فعلی در اروپا از این کشور انتظار تلاش بیشتری داریم. وزیر داخلی ایران با اشاره به تحولات افغانستان گفت بعد از فجایعی که امریکا در افغانستان ایجاد کرد حجم گسترده‌ای از مهاجرت به سمت سرحدات ایران شکل گرفت. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران امروز در کارگروه ساماندهی اطباء بیگانه اظهار کرد که برخی از مردم افغانستان از ترس و برخی به خاطر فروپاشی اقتصادی و از دست دادن همه زندگی به سمت سرحدات جمهوری اسلامی ایران آمده بودند و ایران را نقطه امن برای خود می دانستند. وحیدی افسود شکلگیری موج گسترده حرکت مردم افغانستان به سمت سرحدات ایران باعث شد تا با تلاش در مرزها و با ساماندهی کمک‌های خارجی را به آنان برسانیم، ولی تعدادی از این اتباع وارد سرحدات کشور شدند و ما نیز به لحاظ انسانی و آنچه که در آموزه‌های دینی خود داریم از برخورد تند جلوگیری کردیم. وزیر داخلی ایران با تلاش رسانه‌های مغرض با ایجاد صحنه‌های ساختگی و نادرست علیه ایران بعد از فجایع آمریکا در افغانستان اشاره و تصریح کرد با وجود رفتارهای مغرضانه آغوش ملت ایران برای پذیرش پناهندگان و مهاجرانی که دچار مشکلات فراوان شدند باز بود. وحیدی یکی از مشکلات اخیر ورود اتباع افغان به ایران را شناسایی آنها بیان کرد و گفت مسئله کنونی شناسایی مهاجران افغان به داخل سرحدات ایران است که این اقدام بسیار مهمی محسوب می شود. رئیس شورای عالی قرآن در کابل پایتخت افغانستان روز جهانی قدس را روز حمایت جهانی از مردم مظلوم فلسطین دانست. عباس حسنزاده رئیس شورای عالی قرآن در کابل در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره اهمیت نامگذاری روز جهانی قدس از طرف امام خمینی رحمت الله علیه تصریح کرد. همه مسلمانان مسئولیت دارند از مردم فلسطین و سرزمین قدس در برابر اشغالگری رژیم اسرائیل دفاع کنند. رئیس شورای عالی قرآن در کابل گفت قدس متعلق به همه مسلمانان بوده و مسجد الاقصا قبله نخست امت اسلامی است. در ادامه گزارشی را از همکار ما قریشی بشنوید. در کابل پیرامون همایش مردمی از سوی نهاد اجتماعی و فرهنگی و هنری صدای هموطن در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جهان اسلام عملا از فلسطین حمایت و دفاع کند. سخنرانان امروز در همایش مردمی که سوی نهاد اجتماعی فرهنگی و هنری صدای هموطن در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردیده بود به این مطلب تأکید نموده، گفتند اگر مسلمانان و زمامداران کشورهای اسلامی متحد شوند به اشغال پایان داده شده، قدس شریف قبله اول مسلمین و فلسطین عزیز آزاد بشود. سید محمد اکبر حسینی استاد دانشگاه با اشاره به روز جهانی قدس آزادی قدس و فلسطین را در گرو اتحاد و یک پارچگی جهان اسلام قید زد و گفت
از طرف کشورهای اسلامی اگر با حفظ اتحاد و همبستگی خواهان رهایی فلسطین از انقیاد اسرائیل شوند، در برابر آن با تمام نیرو بیستند، روزنه امیدی برای آزادی آنان باز خواهد شد.
همچنان حجت الاسلام و المسلمین سید عارف عالمی به مسئله قدس پرداخته گفت روز جهانی قدس روز اتحاد، اتفاق و همدلی جهان اسلام است و فلسطین مربوط به مسلمانان جهان و جهان اسلام است، در حالی که استکبار تلاش داشت تا فلسطین را یک مسئله داخلی عنوان دهد، در حالی که فلسطین متعلق به جهان اسلام است و باید مسلمانان عملا از فلسطین حمایت و دفاع کنند.
جهان اسلامی که قبله اول مسلمین اونجا اشغال شده
همه مسلمان هایی که صدای مظلومیت مردم فلسطینی که از چندین سال هستند در غم و رنج و درد می سوزند، مردم فلسطینی که آواره شدند، مردم فلسطینی که تانگ روی اطفالشان دوانده شدند، مردم فلسطینی که هنوز با سنگ و چوب در مقابل ظلم استاد شدند، ای منازش منازش منطقی است. برای همه جهان اسلام لازم است که به عنوان یک پیکره از جزء جهان اسلام مردم فلسطین را نشعارن، باید عملا ازش حمایه کنه. کشورهایی که توان دارند، کشورهایی که قدرت دارند، کشورهایی که سرمایه دارند، کشورهایی که دستشان میرسه، باید دست مظلوم مردم فلسطین بگیره و کسانی که دستش نمیرسه حداقل با شعار، با راهپیمایی، با نماز خواندن و با دعا کردن باز هم مردم مظلوم فلسطین را فراموش نکنه.
عالمی با بیان اینکه قضایای فلسطین باید در رأس قضایای جهان اسلام قرار گیرد گفت تنها راه حل فلسطین بازگشت فلسطینیان به سرزمینشان و اخراج صهیونیست‌های اشغالگر از سرزمین های اشغالی است. خانم عاطفه حسینی، معاون بنیاد فرهنگی صدای هموطن، به اهمیت و ویژگی قدس اشاره نموده. قدس را از سی منظر مهم دانست: قبله اول مسلمین، مسجد الاقصی سیومین مسجد مهم جهان اسلام و محل معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعثت انبیا خوانده. روز جهانی قدس را نماد یک پارچگی مسلمانان علیه اشغالگران خواند.
روز جهانی قدس به عنوان نمادی از وحدت و یک پارچگی کشورهای اسلامی در برابر استکبار جهانی به هدف آزادسازی فلسطین از چنگال رژیم غاصب اسرائیل باشد که هر سال با شکوه‌تر از سالهای گذشته در سراسر جهان با گردهمایی‌های عظیمی برگزار می‌شود. آزادی قدس قبله نخستین و سرزمین میلیون‌ها آواره فلسطینی می‌باشد و آرزوی هر مسلمان و انسان‌های آزاد تبدیل شده و مهما ساله با فرارسیدن روز قدس، روز فریاد عدالت‌خواهی از سراسر جهان می‌باشد. مردم افغانستان نیز این روز قدس را به روز فریاد کشیدن بر سر ستمکاران تاریخ و به لرزه آوردن پایه‌های سست رژیم اسرائیل تبدیل کرده است.
گفتنی است که ارسال مسلمانان و آزادی خواهان جهان به ندای ملکوتی امام راحل در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان تجمع نموده و یک جهتیشان را با فلسطین و قدس عزیز اعلان نموده. خواهان آزادی فلسطین و پایان اشغال رژیم اشغالگر صهیونیستی می شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان کشورهای متجاوز راه دشمنی با افغانستان را انتخاب نکنند. جبهه ضد طالبان: مردم افغانستان در برابر تجاوز سیاه سکوت نمی کنند. و واکنش عبدالله به اخراج مهاجران افغان از اروپا. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها تا لحظات دیگر ما را با ادامه این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، در رابطه با روز جهانی قدس و اهمیت و مسئولیت مسلمانان، همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام و المسلمین رضوانی بامیانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اخوت اسلامی، و از آگاهان مسائل سیاسی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حجت الاسلام و المسلمین، رضوان بامیانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اخوت اسلامی و آگاه مسائل سیاسی. بفرمایید که امام راحل سالها قبل جمعه اخیر ماه مبارک رمضان را مسما و روز جهانی قدس نمود. اهمیت این روز از نظر شما در چیست؟
بعد از اینکه فلسطین مظلوم و مسجد الاقصای اسیر و در بند بیش از نیم قرن بدون حامی جدی و بدون توجه جدی مسلمانان به سربرد و در اسارت مطلق سپری میکرد، صدای مبارک پیشوای بزرگ دینی و محبوب دلها امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بلند شد و صلا در داد یا نهیب زد برای کل مسلمان ها و حتی برای تمام وجدان های آزاد بشریت که ببینید و توجه کنید که ملتی و مردم سالهای سال و بیش از نیم قرن در اسارت ظالمانه بسر می برد و انواع ظلم و اجحاف و تعدی را اینها تحمل می کند و از طرف دیگر برای مسلمان ها یک بار دیگر یادآوری کرد و اون خاطره تاریخی را در ذهن اینها زنده کرد که مسجد الاقصای عزیز اسیر است و شما مسلمان ها در قبال اسارت این اولین قبله مسلمان ها مسئولیت شرعی دارید، مسئولیت دینی و اسلامی دارید که به پا خیزید. پس در مجموع از این جهات که یادآوری کردم، اعلام جمعه آخر ماه مبارک رمضان با عنوان روز قدس مبارک امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اهمیت بسیار عظیم و مهم دارد.
چرا سازمان ملل و کشورهای مدعی حقوق بشر در خصوص عملات رژیم غاصب اسرائیل سکوت نموده و از حق مردم فلسطین دفاع نمی کنند؟
واقعی امریه که گاهی وقتا آدم خجالت میکشه وقتی اسم سازمان ملل یا کشورها و سازمانهای مدعی و حقوق بشر برده میشه، برای که متاسفانه تجربه کل بشر و جهان و مخصوصا مسلمانها ایر نشان داده که هم سازمان ملل و هم سازمانهای مدعی و حقوق بشری اینها بیشتر یک ابزار هستند در دست قدرت‌های استکباری، مخصوصاً آمریکای مستکبر. اینها ابزارند برای ایجاد فشار به خاطر رسیدن به مقاصد نامشروع سیاسی و اقتصادی که در جهان دارد. ما شما با خوبی شاهد هستیم که در کشورهایی که منافع نامشروع اقتصادی و سیاسی امریکا و غربی ها همپیمانان امریکا را تامین میکنه، هر اندازه که ظلم باشه، استبداد باشه، تعدی باشه، نقض حقوق بشر باشه، یک کلمه صدا از سازمان ملل یا مدافعین حقوق بشر بیرون نمی آید. اما اگر احیانا کشوری از خواسته های امریکا پیروی نکرد و از خواسته های کشورهای غربی، باز در اون صورت این حقوق بشر یک ابزار میشه، یک وسیله میشه برای ایجاد انواع فشار و انواع آزار و اذیت، محدودیت ها، تحریم ها، و این بهانه که بلی در فلان کشور حقوق بشر نقض شده. با این قاعده انتظار زیاد نمی رفت که این سازمان های بین المللی که به نام حقوق بشر هستند و خود سازمان ملل کاری بکنند، برای اینکه خب اینها همچنان تحت فشار کشورهای غربی بودن و هستند و الان هم متاسفانه این انتظار کم میره، گرچه برای اینها این یک ننگ تاریخی است و یک خفت و خاری است و قبول یک اهانت و ذلت و بی‌اعتباری است از این جهت که در برابر قضیه فلسطین و خیلی از قضایای جهان اینا بی‌تفاوت هستند. نگاه گذاری به یک اعلامیه بدون ضمانت اجرایی و بدون پیگیری و بدون جدیت صادر میکنن و به همون اکتفا میکنن.
از دنیا که بگذریم، مسئولیت کشورهای اسلامی و امت در قبال قبله اولشان چیست؟
ندای قرآن و دعوت پیغمبر بزرگ اسلام همین است که مسلمان ها با هم برادرند، یا در تعبیری از پیغمبر خدا است که مسلمان ها مثل جسد واحد است که هرگاه یک از اعضا به درد بیاید بقیه اعضا با او در درد و در تب هم نوایی و هم دردی می کنند. و از جانب دیگه ما روایات داریم فراوان، مثل این روایت که پیغمبر خدا فرمود که هرگاه مسلمان صدای مظلومیت مسلمان دیگر را بشنوه و به او پاسخ مثبت نگویه مسلمان نیست. به این دلیل تمام امت اسلامی در برابر ملت مسلمان در بند و اسیر فلسطین مسئولیت بسیار بزرگ که وجدانی خدایی و انسانی داره که آرام ننشینه و برای احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین و برای رهایی قدس شریف از شنگال صهیونیسم به صورت جدی تلاش بکنن.
به نظر شما در روز جهانی قدس چقدر شرکت مسلمانان مهم است؟
بکنم که بسیار مهم و حیاتی است که مسلمان ها در روز قدس در تمام نقاط عالم مجتمع شوند، فریادشان را از هر طریق ممکن، از طریق راهپیمایی، از طریق سخنرانی، سمینار، کنفرانس و انواع تجمعات دیگر مجتمع شوند و فریادشان را بلند بکنند و صدایشان را در برابر مظلومیت فلسطین بلند بکنند و برای دنیا بفهمانه که قضیه فلسطین فراموش نشده، برای دنیا بفهمانه که فلسطین در بند است و اسیر است، و از جانب دیگر همدردی اسلامی را برای جهان اثبات بکنه، ورنه ممکن است که حوادث شبیه فلسطین توسط استکبار جهانی و استعمار و کشورهای جهانخوار همیشه تکرار شد. وقتی ببینه که مسلمان ها در برابر غم و درد و مشکلات و گرفتاری و مصائب همدیگه بی تفاوت هستن، امکان این که این قضایای شبیه فلسطین بر سایر سرزمین های اسلامی تکرار شد خیلی زیاده. بنابراین بسیار مهم و حیاتی است و یک مسئولیت شرعی اسلامی دینی و خدایی است که همه مسلمان ها در روز جهانی قدس مجتمع شوند و حساس باشند و به انواع مختلف فریادشان در برابر اسارت قدس شریف و مظلومیت ملت مظلوم فلسطین برآورند.
حجت الاسلام و المسلمین رضوانی بامیانی بود، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اخوت اسلامی و از آگاهان مسائل سیاسی پیرامون روز جهانی قدس. در همین رابطه همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان هم گفتگوی انجام داده با نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
سلام بر شما شنونده های محترم این بخش خبری. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب مولانا نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات. جناب حقانی سلام خدمت شما، وقت شما بخیر.
زنده باشید، سلامت باشید.
جناب مولانا، بحث قدس شریف و فلسطین اشغالی مسئله است که قلب هر مسلمان جریه‌دار میکنه و اتفاقات ناگواری که در این سرزمین میفته. میخواستیم ارزیابی بکنیم از زبان شما علل و عوامل این اتفاقات در قدس شریف چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم و علی آله و صحابه اجمعین. به امید قبولی طاعات و عبادات رمضانی کافی ملت مسلمان ما و عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما، مسئله قدس شریف و قضیه فلسطین یک مسئله مربوط به کافی مسلمان ها می شود، بخصوص ملت‌های ستم دیده و مجاهد و شهید پرور مثل ملت بزرگ افغانستان و تعلق خاطر با ملت مسلمان و شهید پرور فلسطین و مسئله قدس شریف از نگاه ما مخصوص یک روز هم نیست، بلکه همه وقت که مسئله قدس شریف و مردم عزیز اونجی که زیر آماج حملات وحشیانه رژیم قاتل صهیونیستی قرار میگیره، برای ما واقعا دردآور است. ملت مسلمان و خود را در تمام قضایای دردناک ملت فلسطین ما شریک میدانیم و من ایسی یک ملتی که درد ظلم کاملا احساس میکنه و آمریکا در مدت 20 سال گذشته این شکل بالای مردم مظلوم ما ظلم و ستم رو با میداشتن، ما میدانیم که چه زخمایی را ملت مظلوم فلسطین احساس میکنه. آنچه که در قدس شریف بالخصوص در ماه مبارک رمضان امسال ما شاهد بودیم، متاسفانه شاهد یک سری خشونت‌های کاملا زنجیره‌ای و حساس برانگیز رژیم غاصب اسرائیل بالای فلسطینیا بودیم، بالخصوص در حوزه بیت المقدس شریف که فکر میکنم بیشتر نشان از امو ظلم و وحشت و بربریت او رژیم داره و نشان از زیر داره که مسلمان های دنیا را تلنگر بده، مسلمان های دنیا را یک پیام بده که ما چونین یک ظلم را ادامه میدیم بدون از این که مسلمان های خدای نخواسته کدام احساس داشته باشه، ما یاد و گرامی داشت از این چونین یک مسائل نشان وعدت ملت های مسلمان است و این که نسبت به قضیه قدس شریف مسلمان ها بی تفاوت بودن و موضوع را به طور جدی پیگیر هستن و تمام جنایت های رژیم غاصب زیر ذره‌بین مسلمان ها قرار داره و وعدت مسلمان ها رو میرسانه که چقدر هم صدا در کنار هم دیگر بالای جنایت اسرائیلی ها صدا بلند میکنه و برای دادخواهی فلسطینی ها هم صدا میشه. فکر میکنم که رژیم غاصب به خاطر حمایتی که از آمریکا داره و از جهان کفر داره، متاسفانه به و اتفاقی که علیه مسلمان ها اونا دست پیدا کرده و چنین یک مسائل دامن میزنه که ما این شخص در مقابل باید به اتحاد و همدلی برسانیم مسلمان ها رو و قضایای کلان جهان اسلام رو زیر نظر داشته باشیم.
اتحاد ملت افغانستان و مقاومت مجاهدین در برابر امریکایی ها و اشغالگران غربی خودش نشان داد که ملت ها میتونن که هر تصمیمی که خواسته باشن برای خودشان بگیرن. ملت مسلمان فلسطین هم همزمان همین مقاومت ها رو داره انجام میده. در مقابل سکوت خیلی از کشورهای اسلامی رو ما در قبال این مسئله میبینیم. این سکوت معنیدار چیست؟
با اشاره به صحبت شما در افغانستان نشان داده شد که ملت های مسلمان ولو که دستشان خالی باشه، ولو که از کمی امکانات برخوردار باشه، اما چون توکل و ایمانشان قوی باشه، بزرگترین قدرت های دنیا رو میتونه به چالش بکشانن و آنها را با ذلت خالی مثل که در افغانستان آمریکا با ذلت خفت از افغانستان رانده شد، در فلسطین هم اتحاد مسلمان ها و حمایت از مسلمانان فلسطین، مسلمانان مظلوم اونجی و همصدایی و همرکاب شدن با قضیه فلسطین میتوانه مشت رانده شده از لیل شده اسرائیلی را از او اراضی اشغال شده دور بگردانند. موضوع فلسطین برمیگرده به کافه جهان اسلام و مسئله که بعضی کشورهای اسلامی در قبال قدس شریف سکوت اختیار میکنه، این برای هیچ مسلمان زیبنده نیست و در چند هیچ مسلمان نیست. باید تلاش صورت بگیره به شکل اصولی دیپلماتیک، به شکل بیداری امت اسلامی که اولا مسلمان ها را به یک همدلی، به یک اتحاد، به یک وحدت واقعی کلمه برسانیم و بعد از او مسلمان ها باید همصدا در کنار هم دیگر قرار بگیره. شما میدانید چقدر مسلمان در جهان اسلام زندگی میکنه و اگر اینا هم همصدا میشدن و هم از اونا همونطور یک حمایت قوی میداشتن از مظلومین فلسطین و به خاطر احساسه که به بیت المقدس قبله نخست مسلمان ها او احساس در خود میدیدن و او انگیزه در خود تولید میکردن، هرگز ممکن نبود که ظلم امروز رژیم غاصب اسرائیل بالای فلسطینیا ما شاهد باشیم. هرچقدر که فاصله بین ملت های مسلمان، حکومت های اسلامی، کشور اسلامی زیاد باشه، اما هم باز اونها از تفرقه مسلمان ها متاسفانه استفاده میکنه و ظلم و وحشت و بربریت خود بیشتر بالای مردم فلسطین پیاده میکنه. آرزوی مردم افغانستان در کل نظام که ما رو سخن میگوییم ایست که هم با عدد کلمه در ملت مسلمان افغانستان به طور عملی پیاده شود و هم بتوانیم مبلغ و عدد کلمه در منطقه باشیم و هم برای جهان اسلام یک پیام خوب را انشاءالله انعکاس کنیم که کمک بکنه و همیاری بکنه قضیه فلسطین به طور جدی در اولویت مسائل جهانی امت اسلامی قرار بده.
انشاءالله. و سوال آخری من ای است که شما در بخش از صحبتهایتان گفتین که فلسطین منحصر به یک روز نیست. این به چه معناست و دقیقاً ایره میرسونه که ملت ها باید همه روزه به فکر همدیگر باشند، به خصوص ملت ها اسلامی؟
ظلم اسرائیل بالای فلسطینی ها در یک روز نیست، بلکه همه سنوات و همه سالها و همه شب و روزها رو ممکنه درگی شود. منظور ما ایست که هرگاهی که ظلم و وحشت بربریت اسرائیلی ها بالای مسلمانان مظلوم فلسطین زیاد می شود، در همون روز این شکل که ما در ماه مبارک رمضان ما شاهد هستیم که ملت‌های مسلمان احساس همدلی بیشتری با فلسطینیا داره، در هر زمانی از سال که احساس می‌شود که واقعا ملت فلسطین نیازمند به توجه جهانی داره، ملت‌های مسلمان یک پارچگی خود مثل ماه مبارک رمضان حفظ بکنه و در کنار مردم مظلوم فلسطین صدای خود هم صدا داشته باشه و اعلان حمایت خود به صورت مشارکت جمعی انشاءالله فرهنگسازی بکنه که برای اسرائیل غاصب این چیز واقعا برسته که مسلمان ها نه به یک روز خاص بلکه همیشه و همه روزه و همه ساعته تمام جریانات ملت محبوب و مظلوم فلسطین زیر نظر داره و جنایت از اونا رو هرگز ساعت به ساعت زیر زربین داره و فراموش نمی کنه.
نعیم الحق حقانی بود، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، در گفتگو با همکار ما فیض احمد محمدی پیرامون روز جهانی قدس و اهمیت برگزاری مراسم روز قدس در این روز. سپاس از توجه و همراهیتون. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
تشکر میکنم از همکاران خوبمان در بخش خبر و سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دوستان، شما میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق سایت رادیو دری هم برنامه های ما را بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب، در این ساعت از شما عزیزان شنونده دعوت می کنم که با ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت همراه باشید.
سفره‌نشینان ضیافت شده
دعوت. رادیو دری، رمضان 1401.
میزند بانگ منادی که گناهکار کجاست. سفره رنگین و خدا چشم براه من و توست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست. بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست. به نام خدای مهربان و سلام. ویژه برنامه از آنگاهی دعوت را میشنوین و با شما رهروان کوی دوست پرشور به استقبال اذان مغرب به افق کابل خواهیم رفت. روزداران عزیز، هنگام اذان مغرب به وقت کابل ساعت 6:54.04، در بامیان 7:04، در مزار شریف ساعت 7:06.28 و در هرات ساعت 7:21.41 خواهد بود. نماز، روزه و سایر واجبات دینی حقی است که خداوند برگردن ما دارد و باید آن را ادا کنیم. دستور اسلام این است که اگر کسی حقی را از خداوند ضایع کرد، پس از توبه و بازگشت آن را جبران کند و اعمال از دست رفته را به جا آورد. اما در روایات بسیار آمده است که اگر بعد از توبه شخصی فرصت جبران نیافت، خداوند از حق خود خواهد گذشت و از او بازخواست نخواهد کرد. اما حق الناس حقی است که دیگران برگردن ما دارند و ما موظف به رعایت آن هستیم. از حقوق مالی گرفته تا حفظ جان و کرامت و آبروی دیگران، همه حقوقی هستند که باید رعایت شوند. اگر خواسته یا ناخواسته این حقوق ضایع شوند، راهی جز جبران آنها نیست. توبه و اظهار پشیمانی به درگاه خداوند برای بخشیده شدن این گناه ها کافی نیست و خداوند چون این گناهانی را نمی بخشد مگر این که قبل از او صاحب حق آنها را بخشیده باشد. خداوند همیشه حق بندگانش بر حق خودش مقدم داشته. مثلا وقتی مشغول خواندن نماز هستیم و با خدای خود صحبت میکنیم، اگر کسی وارد شد و سلام کرد، خداوند میفرماید ارتباطت را با من قطع کن و جواب سلام بنده‌ام را بده. اگر در نماز بودید و طلبکاری وارد شد و طلبش را از شما مطالبه کرد، نماز را بشکن و اول طلب بنده‌ام را بده. ما نمیتوانیم به حق الهی برسیم و آن را ادا کنیم مگر اینکه قبل از آن حق بندگان خدا را ادا کرده باشیم. حدود 1400 سال پیش امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق خود برای هر چیزی و هر کسی حقی بیان کردند که مؤمنین باید آن را رعایت کنند. بدون رعایت این حقوق نمی توانیم به اوج بندگی خداوند دست یابیم و این یعنی از دست دادن لذت عبادت. اگر کسی دینی برگردن ما داشته باشد، هر چیزی از فیوزات و برکات ماه مبارک رمضان که به دست آوریم در نامه عمل او ثبت و ضبط خواهد شد، نه در نامه اعمال ما. پس حق الناس را ادا کنیم و برکات رمضان را در نامه اعمال خود ثبت نماییم.
دلش بی قراره بنده
دعوت
سیری در سنت ها و آیین های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
آیین ها و سنت های ماه مبارک رمضان در اهمیت روزه را آقای عارف حسن کاظمی از کشور هندوستان برامان گفتند.
دین اسلام بر پنج چیز اساس دارد که عبارتند از کلمه توحید، نماز، زکات، حج، روزه. منظور روزه این نیست که انسان چیزی نخورد، بلکه مطلب و مفهوم روزه تزکیه نفس است و روزه انسان را از لذایذ و خواهشات نفسانی باز می‌دارد. در قرآن مجید در ضمن عظمت و فضیلت رمضان المبارک سه علت بیان گردیده است. یکی این که قرآن مجید در همین ماه نزول یافت. دوم این که در این ماه شبی به نام لیلة القدر است که در خیر و برکت به هزارها ماه برتری و فوقیت دارد. سوم این که در این ماه روزه بر مسلمانان فرض گردیده است. بنا به فضائل مذکور حضور اکرم صلی الله علیه و سلم این ماه را به شهر الله یعنی ماه خدا نسبت داده، ماه مذکور را نسبت به ماه‌های دیگر افضل و اشرف قرار نموده‌اند. در مورد فضیلت رمضان المبارک در قرآن مجید آمده است: شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان آن است که فرود آورده شد، در وی قرآن راهنمایی برای مردمان و سخنان روشن از هدایت و از جدا کردن حق و باطل. فضیلت و عظمت ماه صیام از این مطلب آشکار می گردد که خداوند تعالی آخرین کتاب مقدس هدایت را در این ماه فرود آورد و انسان را از سرچشمه هدایت سرفراز نمود. و حقیقت این است اگر انسان از این سرچشمه هدایت نمی شد، تمام کائنات و کارخانه هستی و وجود با وجود تابناکی خورشید و روشنی ماه و ستارگان تیره و تار می بود و انسان در این دنیا به جای انسان جانور وحشی و درنده می شد.
شما به سفره افطار رادیو دری دعوتید از طریق امواج رادیویی. دعوت ماه رمضان ماه صبوری کردن است. در این برنامه دلگفته های دکتر امید مجد، فارسی شناس، شاعر پیشه و نگارنده قرآن منظوم را میشنویم. وی از کوشش خود برای به نظم در آوردن قرآن و نهج البلاغه میگوید:
ترجمه قرآن به صورت منظوم، من دو بار این ترجمه را انجام دادم. یک بار سال 74 ترجمه کردم که در سال 76 هم چاپ اولش به بازار آمد. بعد از این مدت در سال 87 من به این فکر افتادم که بهتره که یک بازنگری کلی در ترجمه قرآنم انجام بدم، به خاطر اینکه به هر حال 13-14 سال از ترجمه اول میگذشت و هم اطلاعات قرآنی من بیشتر شده بود و هم اطلاعات ادبیم و طبع شعر. و همین خاطر در سالهای 87 و 88 وقت گذاشتم و به صورت کلی اصلا ترجمه قرآنم رو عوض کردم. یعنی این ترجمه که الان سرودم به کل متفاوت هست با ترجمه‌ای که قبلاً سروده شده بود. ترجمه نهج البلاغه رو هم من در سال 78 منظوم کردم و همینطور ترجمه صحیفه سجادیه که در سال 84 به نظم در اومد و اون هر دو هم چاپ شده هست. نظم آیا حسنی دارد بر نثر یا ندارد و اینکه اصلا چرا باید منظوم بشه. اصولا این دوتا اصلا در تقابل با هم نیستن، بلکه مکمل همن و دو موضوع موازی هم و در کنار هم. البته در بعضی موارد ترجمه های نثر موفق تر عمل میکنن، اون وقتی که ما بخوایم از یک ترجمه قرآن کاملا معنای لغت به لغت و تحت لفظیش رو درک کنیم، اون وقت ترجمه نثر به ما بهتر کمک میکنه. ولی در بعضی موارد ترجمه های نثر اتفاقا بهتر از ترجمه های نثر عمل میکنن. اون موارد یکی مواردی هست مانند قسمت های دعایی ترجمه قرآن. در این قسمت ها با زبان شعر خیلی بهتر و قشنگتر میشه مطلب دعایی رو منتقل کرد. حالا من میتونم نمونه های هم ازش بخونم. مثلا آیه 286 سوره بقره که آیه دعایی هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت الی آخر، که ترجمهش اینطوری میشه: به هر کس به قدری که دارد توان، خدا کرده تکلیف نه بیش از آن. نکویی اگر کرد یابد کمال، بدیهای او هست بر او و باد. خدایا چو تکلیفی از یاد رفت، به کار خطا عمر بر باد رفت. بدان کار بر ما عقوبت مگیر، که هستی تو بخشنده ای دستگیر. خدایا مگردان من تیر بخت، مکن بار من هیچ تکلیف سخت. بدان سان که بر دوش پیشینیان، نهادی و دیدند صدها زیان. عذاب گنه را نداریم تاب، از آن بگذر و جان من بر متاب. نخست از بدیهای ما چشم پوش، و از آن پس به غفران و رحمت بکوش. تصور من این هست که با زبان شعر این قسمت‌های دعایی خیلی بهتر بیان میشه تا با زبان انشا و نثر. از دیگر قسمت‌هایی که زبان شعر در اون توانمندتره قسمت‌های داستانی است، و می‌دونیم که حجم قابل توجهی از قرآن داستان‌های انبیا است و این داستان‌ها با زبان شعر قشنگ‌تر و بهتر بیان میشن، برای اینکه فرصت‌های مناسبی برای تصویرسازی و توسعه سخن پیدا می کنن و همین خاطر مطلب و قشنگتر می شه به خواننده منتقل کرد. ولی خب در برخی قسمت ها مثل جاهایی که مسائلی فقهی یا احکام مطرح می شه، اونجاها ممکنه که زبان نثر بهتر عمل کنه و بعضی جاها هم علی‌السویه است، یعنی چه زبان نثر باشه چه زبان نظم باشه به هر حال نقصی در کار پدید میاد. مثلا در این همه ترجمه قرآن هنوز من ندیدم توافقی در ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم وجود داشته باشه و اون رحمان و رحیم به صورت‌های مختلف ترجمه شده و هر مترجمی هم استدلالات خودش آورده. بنابراین چه فرق میکنه که به نثر بنویسی خداوند بخشنده مهربان، بعد بهت بگن این ترجمه رحمان و رحیم نیست، یا به نظم بنویسی بخشنده مهربان، دوباره همین حرف رو میتونن بهت بزنن.
منت خدای را از زوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید.